أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه هشتم از سوره مبارکه زلزال از تفسیر جناب صدام تعالی رضوان الله تعالی علیه و امروز هم 15 خرداد 1404 به این کریمه از سوره زلزال رسیدیم که خدای عالم از زمن قائلن فرمود به ان ربک اوها لها. خب در حقیقت موقعیت روز قیامت رو خدای عالم در سوره های مختلف از منظرهای گوناگون روشن می کند و جامعه رو به یک واقعیت حتمی قطعی که با همه هویت انسانی مرتبط است از یک سو و با ابدیت انسان ارتباط کامل دارد از سوی دیگر آشنا می کند که انسان نداند و نگوید که من نمی دانستم چه آینده‌ای در انتظار من هست. حضرت استاد والد معظم ما دام ظله می فرمودن که همه تقریبا یا تحقیقا همه کلمه یوم که در قرآن آمده ناظر به جریان قیامت است، مگر موارد استثنایی، ولی عمده اونها در ارتباط با قیامت است. خب قیامت رو خدای عالم در سور مختلف از زوایای گوناگون و به بیانهای مختلف و در ادوار مختلف، چه زبان انبیای پیشین و خود از زبان رسول مکرم اسلام بیان فرمودند و گاهی اوقات مستقیما برخی از سوره ها رو مختص به جریان قیامت قرار دادند، مثل سوره اذا وقع یا مثل سوره زلزال و نظائر آن که صدرن و زیلن مربوط به جریان قیامت هست و احکام قیامت و اطوار قیامت و نوع اتفاقاتی که بناست در روز قیامت بیفته. یکی از اون موارد رو در سوره مبارکه زلزال ذکر می کنند که فرمودن در پیش ابتدای سوره که بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها و ان ربک یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوها لها، که تا این مقطع بحث الحمدلله آمدیم و یک تتمیمی در همین آیه 5 سوره مبارکه زلزال داریم تحت عنوان به ان ربک اوها لها. یه سلسله نکات ادبی و لغوی رو در این بخش پایانی این آیه نقل می‌کنند که ما این رو ذکر می‌کنیم و نظرات جناب صدام تعالی‌ین رو و دیگران رو که در اینجا آمده بیان می‌کنیم. فرمودن و قوله اوها لها، منظور از این که خدای عالم به زمین وحی می‌فرستد، لها به معنای الیهاست، یعنی به زمین وحی می شود که اون چرا که در درون اوست خبر بدهد. این وحی یک وحی تکوینی عامی است که خدای عالم برای همه موجودات قرار داده و حتی در سماوات هم فرمود که فی السماء و اوها فی السماء امرها، و هیچ موجودی نیست. حالا اگر موردن مثل نحل و امثال ذلک بفرمایید که با او حارب و که الان نحل، این اینطور نیست که مخصوص نحل باشه، بلکه همه موجودات به وحی الهی، به ایحاء الهی و به این اراده حق سبحانه و تعالی افعالشون رو، حرکاتشون رو، حتی نطقشون رو بر اون اساس دارن و این بر اساس آن است که ملکوت همه اشیاء در نزد حق سبحانه و تعالی است و سبحان الذی بیده ملکوت کل شی، و حق سبحانه و تعالی با ملکوت اشیا در ارتباط است و از طریق ملکوت ملک اونها رو اداره می کند. اگر دست و زبان، اگر پا و چشم و گوش اظهاری دارن، نطقی دارن، و انتقن الله الذی انتق کل شی، این به جهت آن است که حق سبحانه و تعالی با ملکوت اشیا در ارتباط است و اون حیثیت ثبات و تجردی اشیا، و از اون طریق در حقیقت با ملک و بدن موجودات هم در ارتباط هستش. زمین هم ملکوتی دارد که خدای عالم به ملکوت اون وحی میفرستد، و اظهاراتی که زمین دارد، حرکاتی که انجام میدهد، زلزله هایی که دارد، به اصطلاح حفظ و رفعتی که دارد و نظائر آن، همه و همه بر اساس اداره از جایگاه ملکوت است که ملکوت در پیشگاه حق سبحانه و تعالی است. اینجا هم میفرمایند که خدای عالم به زمین وحی میفرستد که اون چی که در درون توست آشکار کن و اخبار و اطلاعاتی که در درون توست بازگو کن، و هر آن اتفاقی که بر روی تو هم اتفاق افتاده است اون رو اطلاع بده. ولذا فهمود و اوها الیها معنای همون اوها لها هستش، و اینطور هم گفته شده که این به ان ربکه، این بای به ان، بای صله هست که مرتبط میکنه قبل رو با بعد، و یکون و معنا بر اساس اینکه صله باشد این است که یوم ازن تحدث و این زمین به تحدیثن، به اطلاعات و اخبار و کلماتی که اون کلمات این است که به ان ربکه او حالها، که اگر سخنی داری، حرفی داری، مطلبی داری، اقدامی قولی یا فعلی داری، هر کاری که انجام میدهی این به وحی الهی است، به ایحاء الهی است، به اراده حق سبحانه و تعالی است که در تو داره چنین اظهاراتی را و ابرازاتی رو در حقیقت برای شما داره. یا میزن تو حدس و الارزو به تحدیث، به این خبر که ان ربکه، ان رب زمین، در حقیقت او حالها، اخبارها، الا ان تحدیث ها، مضافان به این که تحدیث و اطلاعات و اخباری که زمین میدهد، به ان ربکه او حالها تحدیثون به اخبارها، در حقیقت همین خبری است که زمین داره بیان میکنه، یعنی اطلاعاتی رو که زمین نسبت به اون چه که در او اتفاق افتاده است، در درون و بیرون او اتفاق افتاده است، به امر الهی و وحی الهی داره خبر میده. اینطور نیست که زمین خودش رأساً بدون ارتباط با حق سبحانه و تعالی بتونه اقدامی داشته باشه، حرفی بزنه، حرکتی بکنه، حفظ و رفعتی داشته باشه. همه و همه اینها به اراده حق سبحانه و تعالی است. کما تقول و نصحتنی به کل نصیحتن و ان نصحتنی فی الدین، مثلا انسان به دیگری میگه که تو مرا نصیحت کردی، به هر آن چرا که نصیحت کردی، و از جمله اون چرا که در حقیقت اصل و اساس نصایح تو بوده است این بود که تو منو به دین و آموزهای دینی و وحیانی نصیحت کرده ای. نصحتنی به کل نصیحتن، چجوری به کل نصیحتن؟ به این که گفتی به ان نصحتنی فی الدین، که منو در باب دین نصیحت کردی که خذ الدین اخوک دینک فهتت لدینک. خب اینکه انسان دینش رو مراقبت کند و محافظت کند، تمام آموزه‌های الهی از ناحیه دین به انسان میرسد. و قیل که یجوز ان یکون به ان ربک بدلا من اخبارها، چون آیه چهارم این بود که یومئذ تحدث اخبارها. خب اخبار چیه؟ بدل این اخبار این هستش که به ان ربکه اوها لها که انه قیل یوم ازن در اون روز قیامت تو حد سال ارزو به اخبارها و اخبارش چیه؟ به ان ربکه اوها لها که پروردگار زمین بر زمین وحی فرستاده که این وحی میتواند در کسوت قول و لفظ باشد که انتقن الله الذی انتق کل شی و میتواند در کسوت عمل و کار و اقدام عملی باشد که خفض و رفعت پیدا میکند و انک تقول حدثته کذا یا حدثته بکذا من خبر دادم اون رو به چنین امری یا با این تعبیر بکذا کذا و بکذا در حقیقت در یک معنا به کار می روند که اینجا بدل اون به کار رفته است. خب اما آیه دیگر یوم ازن یستر الناس و اشتاتا. حالا اون چرا که تا کنون به عنوان مقدمه بیان شده است که زمین زلزله‌ای دارد و اخبارش را و اطلاعاتش را آشکار می کند، یکی دیگر از جنبه های اقدامات این زمین این است که هر اون چرا که در درون زمین اتفاق افتاده است و خصوصا افرادی که در درون زمین به صورت قبر و مقبور بودند و مستور و مکنون بودند، همه اینها در حقیقت از قبرها بیرون میان و اینها در حقیقت خارج میشوند. در اینجا آیاتی رو که جناب صدر متعلقین در باب صدور انسانها از قبرها از اجداس و از قبورشون هست رو بعضا ذکر میفرمایند و این معنا هم انشاءالله باید بیشتر مورد توجه باشه که قبر در حقیقت مراد این قبر طبیعی مادی که 1 متر 2 متر هست نیست، بلکه قبر همون عالم برزخ است و از عالم برزخ موجودات برمیخیزند، وگرنه چه بسا همین زمینی که الان قبرستان است در چند سال آینده تبدیل به گلستان شود، تبدیل به استخر شود، دریا شود، صحرا شود و کلن این ماهیت فعلی زمین به لحاظ نوع و کیفیتی که دارد متغیر شود. بنابراین مراد از قبر عبارت است از عالم برزخ که اون حقیقت قبر هست و انسان وقتی وارد قبر می شود یعنی وارد عالم برزخ می شود بر اساس آموزهای دینی و احادیثی که در این رابطه وجود دارد. یوم ازن یستر الناس و اشتاتا. صدور الناس منظور از اینکه یستر الناس، صدور ناس یعنی خروج ناس من مکامن قبورهم و اجداس اجسادهم الارضیه الله تعالی. خب این در حقیقت ظاهر این کریمه است که حالا جناب صدر متعلقین این طور دارن معنا می کنن، چون مکامن قبورهم و اجداس و قبرهایی که برای جسدها هست، این مراد قطعا جسد مادی یعنی این قبرهای طبیعی به این صورتی که اکنون الان افراد در اون قبر قرار خواهند گرفت نیست. طبق روایاتی که در این زمینه وجود دارد عالم قبر همون عالم برزخ است و اجداس همون قبوری هستند که در عالم برزخ برای انسان در نظر گرفته شده است. بله از قبر برمیخیزن، از اجداس برمیخیزن بدون تردید، هیچ تردیدی در ظواهر این آیات کریمه نیست، ولی مراد از قبر طبق همون چی که در روایات هم آمده قبوری است که در عالم برزخ برای افراد در نظر گرفته شده است. فاذا هم من الاجداث در این صورت دفعتا وقتی که زلزال قیامتی حاضر شد همه انسان ها از اجداسشون و قبورشون به سمت پروردگارشون در حرکتن. خب مشخص است که دقیقت مراد از این الی ربهم سمت، سمت مادی نیست. خدا در مکانی، در فوقی یا تحتی یا یمینی یا یساری یا خلفی یا امامی نیست، بلکه این مکانتی است که حق سبحانه و تعالی در مقام فعل از خود اظهار میکند، حالا یا به صورت انشاءالله خیر و بهشت و رضوان الهی است، یا معاذ الله به صورت عذاب و جهنم الهی است. یا در کلمه دیگر میفرماید یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفزون. این رو حق سبحانه و تعالی به این صورت در حقیقت دارن بیان میکنن که در حقیقت انسان ها در روزی که در روز در قیامت برمیخیزن به این صورت هست که به فرمود یوم یخرجون الی من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفزون. این یوفزون رو بایستی که در سوره مبارکه معارج آیه 43 آمده اینطور معنا میکنند که در حقیقت روزی که همه افراد به صورت سراع و شتابان از قبرها خارج میشوند و گویا اینکه به سوی معبودشون دوانیده میشوند که انهم الی نصب یوفزون، میدوند به سمت اون چیزهایی که به عنوان معبود خودشون نصب کرده بودند و قرار داده بودند. خب یک عده‌ای که معاذ الله در حال بت پرستی و در حال صنم پرستی هستند، خب به سمت اونها میروند. حالا این صنم در اونجا چگونه حضور دارد، آیا به صورت همین عالم حالت مادی است یا نه به خاطر اینکه عالم یک عالم دیگری است، بحثایی است که باید در این رابطه بیان بشود. بعد میفرمایند که و بروزهم خروجهم، فرمودن که صدور الناس خروجهم من مکامن قبورهم و بروزهم من اقشیتهم المادیه و اقتیتهم الحیولانیه الى عالم الاخره، و اینها از این قشها و پرده مادی و قطاع حیولانی که در عالم ماده و یا در عالم برزخ برای اونها در حقیقت کشیده شده است، از اونجا خارج میشوند و به عالم دیگری میروند. همونطوری که انسان از رحم مادر خارج میشود و از اقشیه ماده به عالم مثلا دنیا میآید، یا از عالم دنیا قشها و رحم طبیعت خارج میشود و به عالم آخرت و برزخ میرود، روزی هم میرسد که رحم عالم برزخ هم به عنوان قشاع مادی و قطاع حیولانی از انسان جدا می شود و انسان به سمت عالم آخرت در حرکت است. و برزول الله جمیعا، که همه انسان ها این گونه به سمت حق سبحانه و تعالی در حرکتند. این بسیار اتفاق عجیب و رویداد فوق العاده است که افراد همه و همه من الاولین و الاخرین برمیخیزند و سراعن و شتابان به سمت حق در حرکتند و به سمت اون چرا که عمل کرده اند در حرکتند، و این همون کم کم حشرشون رو آشکار میکند. اشتاتن یعنی به صورت متفرق و انواع متکثر. دیگه اونجا گروهی نیستند، یا ملفصل است به معنای این که در حقیقت جمیع هستند اما مجموع نیستند به معنای اینکه همه با هم باشند، بلکه به صورت متشدد و متفرق و متکثر و متعدد در حقیقت هستند. این یکی از ویژگی هایی است که در روز قیامت از جایگاه زمین آشکار می شود یوم ازن یستر الناس و اشتاتا فحشر الخلائقه. حالا از این به بعد دارن این خروج به سمت حق سبحانه و تعالی رو دارن معنا می کنن که پس همه به سمت حق در حرکتن و برزو لله جمیعا. اما اینجور نیست که مثل عالم ماده باشد که همه به صورت مادیت و با اون وضع مادی به سمت حق حرکت کرده باشند، بلکه هر کسی مطابق با شأن خودش و اتفاقاتی که در عالم طبیعت و دنیا برای او اتفاق افتاده و نشئه ثانیه‌ای که برای خود ساخته بر اساس این نشئه ثانیه به سمت حق می رود. دیگه نشئه اولا که همه ما الان در این نشئه اولا زیست می کنیم و صورت و ماده روشن و ظاهری داریم، همه به صورت انسان مستقل قامه هستیم، دیگه در اون وضع یعنی در روزی که قیامت اتفاق می افتد و یستر الناس و اشتاتا، اینطور نیست که مثل عالم ماده همه با همه این وضع مادی و سر و وضعی که هست بخوان برن. نه، هر گروهی یا هر فردی مطابق با اون که نشئه ثانیه‌ای که ساخته است در حقیقت به سمت حق محشور می شود. فحشر الخلائقه علی انحاء مختلفه حسب اعمالهم، که این حشر بر اساس اعمال اونها، افعال اونها، نیات اونها، معتقدات اونها، افکار اونها، آراء اونها، مواضع اونها، نظرات اونها، آراء اونها و همه همون چیزهایی که انسان ثانوی را به این نشأه ثانویه می سازد. لذا الان به برخی از این تشتتها در حقیقت اشاره می کنند. این متشتت نه پراکندگی ظاهری باشد، بلکه پراکندگی روحی، نفسانی، خلقی و هر کسی بر اساس خلقیاتی که ساخته و نشأه ثانیه‌ای که ایجاد کرده است خواهد بود. مثلا می فرمایند که فلقوم علی سبیل الوفد، یه دی که در نشأه ثانیه خودشون الهی زیست کردند، سلوکی ربانی داشتند و حیثیت‌های دینی و الهی را، اخلاقی و انسانی را، شرافتمندانه و کرامت با کرامت مدارانه در خود ایجاد کردند، اونها هم حشرشون و صدورشون از زمین به سمت حق سبحانه و تعالی کریمانه و با عزت و عظمت است. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. و در مقابل یک عده‌ای هم که معاذ الله به صورت انعام زیست کردند و حیثیت‌های بهیمی را یا سبوعی را در خود تقویت کردند، اونها هم حشر دارند و به سمت عذاب خودشون در حرکتند. و نسو و لقوم على نهج سیاق دواب، همونطوره که دواب را سوق میدهند، اینها رو هم سوق میدهند. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. معاذ الله، اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، که احیانا چنین حالاتی برای انسان در حقیقت بخواد باشد که همون گونه که دواب را با سائق پیش میبرند، انسانها را هم به سمت جهنم به این صورت و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، در حالی که عطشانند، تشنند و از تشنکامی در حقیقت کاملا سوخته هستند، ورد هستند، در حقیقت به سمت جهنم اونها را حرکت میدهند. یا در باب قوم دیگر، و لقوم از الاغلال فی اعناقهم و سلاسل و سلاسلو یسحبون، در حقیقت ادهی رو با قل و زنجیر و سلسله های زنجیری که حالا آیا اونها چه نوع هستن، چه جنسی هستن، چون گاهی اوقات هست که حتی می فرمایند که ما این ما بخلو آنچرا که بخل ورزیدن، با همین اموالی که بخل ورزیدن در اعناقشون میبریم دیگه. این هم مسئله است. از الاغلال فی اعناقهم و سلاسل و یسحبون کشونده میشوند و به این صورت معاذ الله به عذابگاهشون میروند. فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون، یسحبون فی الحمیم، یعنی در اول اونها رو در یک فضای گرم و داغ و آب داغی میبرن، بعد اونها رو معاذ الله در آتش جهنم به اصطلاح داغ میکنن یا سرخ میکنن یا تفت میدهن، و این تعبیری که در معنای یسجرون به کار رفته است. عده دیگر رو خدا میفرماید که اونهایی که مثلا در دنیا چون همه این کیفرها و عقاب ها مطابق با اون اعمالی است که انجام دادن، جزاء وفاقا، عده ای رو در حالی به اصطلاح عذابگاهشون میبرند که زرقند، یعنی کبود شدن، یعنی در ناراحتی و در غیظ و غضب و نظائر آن هستند. اونهایی که مثلا در دنیا با چنین شؤونی زیست کرده اند، اونجا چنین وضعی برایشون هست. و لقوم هم، یعنی فحش رو خلائق علی انحاء مختلفه، فلقوم علی سبیل الوفت و لقوم علی نهج سیاق الدواب و لقوم که نحشره یوم القیامت اعما، ادهی هم معاذ الله در روز قیامت بر اساس این که حقایق الهی رو ندیدن. چه کسانی در قیامت کور محشور میشوند؟ اونهایی که حقایق الهی رو در دنیا ندیدند، نماز رو ندیدند، روزه رو ندیدند، حج و جهاد رو ندیدند، دستورات الهی رو توجه نکردند. که وقتی انسان سوال میکنه که رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدای عالم میفرماید که کذالک اتت که آیاتنا و نسیتها، ما همین آیاتمون رو فرستادیم و شما در دنیا به اینها بی‌محلی کردید، بی‌توجهی کردید. چون بی‌توجهی به اینها در حقیقت یعنی نادیده گرفتن اینها، و وقتی نادیده گرفته بشوند یعنی عملاً کور هستند. در اونجا متاع دنیا وجود ندارد که انسان ببیند اونها رو. بله، اگر در آخرت متاع دنیا هم ظاهر می شد، خانه و باغ و راغ دنیایی ظاهر می شد، خب انتظار بود که انسان اینها رو ببینه، چرا که در دنیا اینها رو دیده. ولی در آخرت اون حقایقی آشکار می شود که انسان اینها رو در دنیا ندیده، و لذا خدا کسی رو کور نمی کنه. این کور شدن یا بینا شدن بر اساس محصول عملکرد و اقدامات عملی و علمی خود انسان هستش. اگر حقایق الهی و علمی رو که در کتاب و سنت و قرآن و اطرت آمده دیده، خب تو باله و حسن و معاب اونجا بینا محشور می شود. و اگر احیاراً معاذ الله ندیده، خب اینجا به تعبیری که فرمود و نحشره یوم القیامت اعما. و یک عده دیگر هم تعبیرشون مکبون علی وجوههم، که اینها به صورت روی زمین افتاده اند محشور می شوند، همونطوری که در قرآن فرمود افمن یمشی مکبن علی وجهه. مکبن علی وجهه نسبت به اون دسته از افرادی است که در حقیقت با پشت کردن و اعراض از اونچه که حق است، فقط خودشون رو و ملاحظات خودشون رو و اونچه که هوا و هوس خودشون هست رو دیدن و او رو وجه و به اصطلاح مرآت وجودی خودشون دیدن، بر اساس او محشور میشوند. و بل جمله یحشر کل احدن یا یحشر کل احدن الی غایت سعیه و نهایت عمله، به غایت سعی و نهایت عمل خودش محشور می شود. و ما کان یحب فی الدنیا، به سمت امری محشور می شود که اون رو در دنیا دوست داشته است. هرچه که محبوب او در دنیا بوده در آخرت باطنش آشکار می شود و او به سمت باطن محبوب خودش حرکت می کند. اگر هم حتی انسان یک سنگی رو دوست داشته باشد، مثل طلایی، نقره‌ای، و تمام توجهش به این همین طلا و نقره باشد، خدا هم او رو با باطن طلا و نقره آشنا می کند، محشور می کند. و ما کان یحب فی الدنیا و یعمل لاجله، حتی به این صورت در روایات آمده که انه لو احب احدکم حجرن لحشر معه، حتی اگر انسان یک سنگی رو هم دوست داشته باشد با این سنگ محشور می شود، که در تحقیقات آمده عمالی مرحوم صدوق در مجلس 82 این حدیث شریف آمده که لو احب احدکم حجرن لحشر معه. خب اینجا مرحوم صدوق تعلیهین به یک قاعده کلی و به یک اصل اساسی در حوزه انسانی اشاره می کند و می فرماید که افاعیل و کارهای انسان گاهی اوقات به صورت فردی یک کاری انسان انجام میده، عصبانی میشه، حرفی میزنه، خوشحال میشه، یه اقدامی انجام میده که این حرفها و این اقدامها ناسوابه. خب این خیلی به صورت سیئات هست که انشاءالله کفاره سیئات داده میشه و حق سبحانه و تعالی هم یکفر السیئات. اما یه وقت هستش یک عملی به صورت سنت برای انسان تکرار میشه و انسان اونها رو به صورت عملی بارها و بارها بارها و بارها تکرار میکنه. این تکرار کم کم در نفس انسانی یه سلسله ملکاتی را و سجایایی را و خصالهایی را ایجاد میکنه که این خصالها همون صورت حقیقی هستند و انسان این نشئه ثانویش در این حال در حقیقت ساخته میشه. فهمید که فإن تکرر الافاعیل، وقتی کارها و افاعیل اقدام، افکار، اندیشه ها، آرا، نظرات، مواضع، اینها وقتی تکرار پیدا کرد، یوجب و حدوث الملکات، موجب می شود که ملکات و خلقیات و سجایا و خصالهای نفسانی حادث بشود و هر ملکه‌ای و هر خصلتی و هر وصف و صفت نفسانی که بر انسان غالب بشود در دنیا، اگر خیر باشد، مثل کرامت، مثل شهامت، مثل سخاوت، مثل محبت، مثل عفو، مثل احسان، مثل عدالت، وقتی اینها در وجود انسان ملکه غالب شد، انسان در حقیقت به این صورتها محشور می شود. حشر انسانی با این خلائق و ما این ملکات هستش. فإن تکرر الافاعیل یوجب حدوث الملکات و کل ملکت، این قاعده است، بسیار قاعده بسیار مهمی است و جامعه باید این رو بشناسه در حوزه انسان و انسان شناسی، اینها از قواعد اصلی است. و کل ملکت و صفت نفسانیه که تقلب على باطل الانسان تتصور، این انسان فی الاخره، این تتصور این ملکه و این صفت نفسانی در آخرت به صورت تناسبها، که باطن انسان تصور می کند و متصور می شود به صورتی که این صورتها رو در دنیا ساخته. حالا اگر خیر باشد، فضائل و ملکات باشد به گونه ای، و اگر معاذ الله رذائل و خصلت های مذموم باشد به گونه ای، که فرمود قل کلون یعمل علی شاکلته، در اون نشئه هر کسی بر شاکله خودش، عده ای که شاکله پیدا نکردند و در حقیقت روی فطرت اصلی خودشون موندن و بر فطرت اصلی تأکید کردن، خب همون شاکله فطرت الهی رشد می کند و همون در حقیقت انسان بر اساس توحید محشور می شود. اما اگر کسانی ملکاتی را، فضائلی را، خصلت‌هایی رو ایجاد کردن برای اون اساس محشور می شود. ولا شک که ان افائیل الاشقیا در مورد سعدا مسئله همینطور است که بیان شد، در مورد اشقیا هم مسئله همینطور است که ان افائیل الاشقیا المردودون، اونهایی که مردودن و مطرودن و رد شدن از منظر الهی و مدبرینن، اونهایی که پشت کردن، رو برگردوندن، اعراض کردن از نحوه توصیه های دینی، انما هی به حسب همم هل قاصره النازله فی مراتب البراز خل حیوانیه. در حقیقت اینها در چنین وضعیتی محشور می شوند به حسب همتهای قاصره و نازله. همت قاصر همتی است که در جهت حیوانی و نباتی و امثال ذلک باشد. همت عالی همتی است که در جهت عقول و قلوب و کمالات نفسانی در حقیقت باشد. لذا قاصره نازله گفتند که در حقیقت به مراتب حیوانی و دون حیوانی، نباتی و امثال ذلک و به حیثیت‌های طبیعی و مادی نازله گفته می شود. این نماهی به حسب همم همون قاصره النازله فی مراتب البرازخ الحیوانیه و تصورات هم تصورات هم تصورات این دسته از انسان‌هایی که اشقیا هستند مقصورتون علا اغرازن بهیمیه. این تصورات و این صورت‌های نفسانی و این ملکات در حقیقت مکتفیست و اکتفا می شود به همون اغراضی که در نشأه طبیعت از بهیمیت یا سبوعیت یا شیطنت و نظائر آن داشتن. و تصورات هم مقصورتون علا اغراض بهیمیه او سبوعیه که تقلب و این صورتها، صورتهای بهیمی، سبوعی، شیطنتی علا نفوسهم، فلا جرمه یحشرون علا صور تلک الحیوانات المناسبت لافعالهم و ملکاتهم. بنابراین حشر انسانی که یکی از عمده ترین حقایقی در عالم قیامت هست بر اساس همتهایی است که در نشأه طبیعت انسان جمع جور کرده. اگر همت قاصره نازله باشد به گونه ای و اگر همت عالیه کامله باشد به گونه دیگری حشر پیدا میکنند. اگر خدا ناکرده حیثیت های بهیمی و سبوعی و شیطنتی باشد، طبعا حشر اونها به صورت حیواناتی خواهد بود که این خصلت ها رو دارن که فرمود کما فی قوله تعالی و اذ الوحوش حشرت. این در حقیقت قاعده است و این قاموس و قانونی است که خدای عالم برای انسان‌ها وضع کرده است که انسان در نشأه طبیعت هر حرکتی رو که انجام می‌دهد که اگر تکرار بشود و بر اون اصرار ورزیده بشود و به اون باور و اعتقاد معاذ الله حاصل بشود، اگر در مسیر بد و ناسواب باشد، همونطور که بیان فرمودند، منتهی می شود به جریان به اصطلاح و ازل و هوش و حشرت. در حقیقت حیوانات وحشی مثل ذئب و اسد و نمر و فهد و امثال ذلک، همه و همه اینها در حقیقت اون باطنهای وحشی انسانهای سبایی هستند که در نشأه طبیعت معاذ الله برای خود ساختند. و خدای عالم اینها رو که در نشأه طبیعت این حیوانات رو قرار داده، این خصلت ها به این صورت معاذ الله ممکنه برای انسان ها ظاهر بشود. این معنا رو به اون به صورت قانون و قاعده ای در حوزه انسانی بیان داشتن و سخن کل قل کلون یعمل و علا شاکلته یک قاعده است که خدا برای انسان در نشئه‌ای که اون نشئه ثابت است قرار داده. انسان در نشأه طبیعت چون در حال تغییر هست، اون شاکلش هنوز شکل نگرفته، ممکنه احیانا کارهای خیر رو هم انجام بده، کارهای ما از حسن و خیر و عدل رو انجام بده، اما این اتفاقی است. بلکن اگر مسئله بر اساس اصرار و تکرار اتفاق بیفته و شاکله شکل بگیره، طبعا مسئله متفاوت خواهد شد. و اگر مسئله در جهت نازله باشد، نهایتا به ازل و هوش و حشرت می انجامد. در روایات هم آمده که و بالحدیث که یحشر و بعض الناس على صورت که تحسن و اندها القرده و الخنازیر. در روایات آمده که بعضی از انسانها حشرشون به گونه ایست که در روز قیامت حتی قرده یعنی میمون و خوک هم از اینها زیباتر هستند، چون خصلت‌های اونها خصلت‌های ناجوری است که این گونه خصلت صورت‌ها حتی در نزد اونها زیباتر هست. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و ان شاء الله از خدای عالم همه آرزو داریم که همونطور که در ابتدا این آیه کریمه رو خوندند که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفتا، با همه ما اینجوری خدای عالم معامله بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه نهم از تفسیر سوره مبارکه زلزال از تفسیر جناب صدام متعلهین، و امروز هم 15 خرداد 1404. حکمتون الهیه. همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، ذیل این کریمه‌ای که در این سوره آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم یدن یستر الناس اشتاتا، یک قاعده ای رو جناب صدام متعلهین بیان فرمودند که این قاعده مبتنی بر آن است که اگر انسان افعالش را و آرائش را، عقایدش را، نظراتش را بر حوزه نفس تکرار کند و اصرار بورزد و همون چرا که باور دارد اون رو در مقام عمل هم به صورت مکرر عمل کند، نفس شاکله‌ای پیدا می کند که بر اساس اون شاکله ساختار وجودی انسان شکل می گیرد و از اون به بعد هر کار و عمل و فکر و رأی و نظری که هست بر اساس اون شاکله اتفاق می افتد. که اگر این شاکله بر مبنای اندیشه های اصیل و صحیح و افکار و آراء درست و اخلاق فاضله شکل بگیرد، خب اتفاقی که می افتد این است که انسان با ملکات فاضله نظام هستی آشنا می شود و با اونها ارتباط وجودی برقرار می کند و خودش هم از جنس اونها می شود و بر مبنای عمل اونها هم عمل می کند. و اگر معاذ الله همت قاصره پیدا بکند، همت نازله پیدا بکند و در مسیر سوء و بدی رذائل و خبائث اقدام بکند و افاعیلش را و افکارش را و آرائش را بر اساس اون بسازد و بر آن تکرار کند و اصرار ببرزد، طبیعی است که این شاکله وجودی او بر این مبنا شکل میگیرد. و طبعا کریمه و ازل و هوش و حشرت شامل اون دسته از افرادی است که شاکله وجودیشون بر مبنای بهیمیت و سبوعیت و شیطنت و نظائر آن تحقق یافته. بر اساس همین یک قاعده ای رو تحت عنوان حکمت الهیه بیان میکنند که حکمت الهی در باب وجود انسانی چگونه ساختار یافته است. میفرماید که انسانها را خدای عالم در دو نشأه ایجاد کرده است. نشأه اولای اونها همون جسم و نفسی است که دارند و فعلیت یافته است که الان به صورت انسان در مقابل سایر حیوانات، نباتات، جمادات و دیگر موجودات هستند. این انسان به فعلیت رسیده است که صورت انسانی دارد، ماده و عنصر قابلی دارد و این انسان در نشأه اولا زیست می کند. اما تمام هستی انسان در این نشأه اولا خلاصه نمی شود. یک نشأه دیگری برای او هست که نشأه ثانیه است. ولی نشأه ثانیه که یک ماده دارد و یک صورتی، ماده او مجموع ماده و صورت نشأه اولاست. یعنی هر آن فعلیتی که برای انسان در نشأه اولا ساخته شده است، این به مثابه قوه و ماده نشأه ثانیه است و از این به بعد هر کاری که انسان انجام می‌دهد در حقیقت روی بستر و طبیعت اولیه او شکل می‌گیرد و قابلیت انسانی برای ساخت نشأه ثانیه همانا فعلیت وجودی او در نشأه اولا و عالم طبیعت است. بنابراین حقیقت انسانی مبتنی بر اون چیزی که در نشأه ثانیه شکل می‌گیرد هویدا و آشکار می‌شود و نشأه اولای او چیزی جز یک ماده و حیثیت قابلی بیش نیست. این رو در حقیقت هم با یک بیان فلسفی و عقلانی و برهانی بیان می کنند و هم از شواهد قرآنی بهره می جویند. تحت عنوان حکمت الهیه: ان الانسان من حیث و بدنه دنیوی و نفسهی و نفس این بدن که المتعلقت به این بدن هست، نوع واحد و له حد واحد. این انسان یک نوع واحد است، حد واحدی دارد. حالا به هر نوع تعریفی که میکنیم، یا میگیم انسان حیوان ناطق است یا حیوان مستوی القامه است، هر حدی که، هر تعریفی که برای او داریم در مقابل سایر حدود و تعریفی که برای سایر موجودات داریم و این تأمین کننده نشأه اولاست. ولیکن من جهت نشأت ثانیه و من جهت صورت الاخرویه و الفائزت علا مواد نفوس به حسب حیات نفسانیه سیسیر و انواع کثیرا. انسان که در نشأه طبیعت هست یک نوع بیشتر نیست. این نوع انسانی در مقابل نوع حیوانی، نوع جمادی، نوع نباتی یک نوع بیشتر نیست. بلکه نشأه ثانیه او بر اساس اون داده ها و آورده هایی که بر نشأه اولای او واقع می شود، نشأه او ساخته می شود و از این به بعد انسان دیگه از تحت نوع واحد در میاد و دارای انواعی می شود. به بار دیگر نشأه اولای او یک نوع است و همون نوع انسانی است، اما نشأه ثانیه او دارای انواع و جهات متعددی است. و ولیکن من جهت نشأت ثانیه و صورت الاخرویه که این صورت اخرویه و الفائزت علا مواد نفوس که در حقیقت اینها، این صورت اخرویه و نشأه ثانیه، اینها دارن بر مواد نفوس که مواد نفوس عبارتن از همین ماده و صورت انسانی که در نشأه طبیعت هست. ولیکن من جهت نشأت ثانیه و صورت الاخرویه و الفائزت علا مواد نفوس به حسب هیئات نفسانیه، بر اساس اون هیئت‌های نفسانی که داره شکل میگیره از آراء و افکار و نیات و اعمال و امثال ذلک، از این به بعد سیسیر و همین انسان انواعا کثیره، این که یک نوع بود در نشأه ثانیه انواع کثیره پیدا میکنه. و سبب لمی فی ذلک، علت این مسئله چیه؟ چطور انسان دارای دو نشأه است و در نشأه اولا یک نوع هست و در نشأه ثانیه دارای انواع متعددی است؟ اینه که و سبب لمی فی ذلک اینه، ان النفس الانسانیه لها جهتان. ما اگر بخوایم انسان رو تحلیل وجود شناختی بکنیم، انسان دارای دو جهت است، یک جهت فعلیت، یک جهت قوه. جهت فعلیت همون جهت نشأه اولای اوست که مرکب است از نفس و بدن، اما جهت قوه این است که این مجموع نفس و بدن او ماده می شوند و قوه و استعدادن برای اینکه حیات جدید و صور جدید را بپذیرند. و سبب لمی فی ذلک این است که ان النفس الانسانیه لها جهتان، جهت قوت و جهت فعل. فهیه این نفس انسانی من حیث فعلیتها، از جهت فعلیتش همین نشأه اولاست، همین صورتی است که فائز است بر ماده بدن او و شده انسان، شده زید، عمر، بکر و نظائر آن. البته وهیه یعنی این نفس انسانی من حاصل الحیثیه که فعلیت دارد، امر واحد، یه حقیقت است، یک نوع است در مقابل سایر انواع حیوانی و نباتی و جمادی و امثال ذلک. و هو مبدا و فصل الانسان، این نفس در حقیقت مبدا فصل انسان است که میگیم مثلا ناطقون در مقابل ساحلون، خائرون، طائرون، سابحون و نظائر آن. که یمتاز و بهی که انسان به لحاظ این جهت اولای او که جهت فعلیت اوست، یمتاز و به این جهت و این امر عن سایر المرکبات الحیوانیه و غیرها. این مهم نیست، از صورت و صورت و انسانه، اما اونی که مهم است این جهت ثانیه است که داره شکل میگیره و انسان از این جهت بالقوه است. و اما الانسان من جهت کونها بالقوه فلها، برای این نفس استعداد و کل صفت من از صفات نفسانیه، تمام اوصاف نفسانی اهم از فضائل و یا رذائل در عالی ترین سطح، در سطح متوسط یا پایین فرق نمی کنه. و لها، برای این نفس، قوت و کل صورت من از صور الاخرویه. از این به بعد فتخرج این انسان من القوت الى الفعل، این همون جهت ثانیه و نشأه ثانیه اوست که از جهت قوت به فعلیت در میاد. خب این از جهت قوه به فعلیت رسیدن، این جهتگیری و به اون فعلیتی که مراد است کدوم فعلیت است؟ این رو می‌فرمایند که فتخرج من القوت الى الفعل فی کل امر که تقلب و علیها صفاته و حیاته. یعنی وقتی که انسان در نشأه ثانیه داره تلاش میکنه، اون صفت و اون هیئتی که بر او غالب میشود، یعنی بر اون نشأه اولای او غالب میشود، اون حقیقت او رو برای نشأه ثانیه میسازد که تقلب و این صفات و حیات علیها، بر اون نفسی که حیثیت در حقیقت در امر اول فعلیت بود و به جهت نشأه ثانیه می شود بالقوه. و هاتان الجهت، خب این دقیقا جواب سؤال مقدر است، مگه میشه انسان دارای دو جهت متضاد باشه، یک جهت مثلا انسانی و نوع انسانی و جهت دیگر مثلا حیوانی، سبعی، شیطنتی و امثال ذلک؟ بفهمید که و هاتان الجهتان لا تکسران ذاته ولا توجبان ترکبه من ماده و صوره. خب ممکنه که یک کسی این گونه تصور کنه که انسان دو تا ماده داره و دو تا صورت و بر اساس این طبعاً یک واقع، یک حقیقت، دو حقیقت باشه، در حالی که می‌فرماید نه، انسان اون ماده و صورت اولای او کلن می شود ماده. بله، اگر دو تا ماده داشت و دو تا صورت داشت درست است، اون ماده و صورت اولای او کلن میشه ماده و قوه و صورت بعدی جدیدن احداث میشود و روی همون ماده و صورت قرار میگیرد. و هاتان الجهتان لا تکسران ذاتهو و لا توجبان ترکبهو من ماده و صوره. چرا؟ برای اینکه لأنهما به حسب نشأتین هست. بله، به حسب نشأه اولا یک ماده و صورت دارد و به حسب نشأه ثانیه اون ماده و صورت او به صورت ماده و قوه در می آید. فما هو صورت فی هذه النشأه، اونی که صورت است در این نشأه، یعنی نفس ابتدایی انسانی و همراه بدن، فهو به عینه ماده نشأت ثانیه است، این به عینه من ماده نشأه ثانیه خواهد بود. فهیه که انها واسطتون بین الطرفین، این نفس انسانی که در صورت ظاهری انسانی ظاهر شده است، این تراز انسانی است، از یک طرف به سمت ماده و طبیعت و نشأه اولا گرایش دارد، از طرفی هم به سمت نشأه ثانیه گرایش پیدا می کند. حالا ایشون تشبیه کردن فعیه که انها واسطتون بین الطرفین و برزخون بین العالمین و حاجزون بین البحرین و سورون که لهو بابون باطنهو فیه الرحمه و ظاهرهو من قبله العذاب. که این در حقیقت میگن این صورتی که در ابتدا به عنوان فعلیت انسانی هست، این تراز انسانی است. انسان در سر پل این تراز واقع می شود که آینده خودش رو چگونه بسازد. و لحاظ المعنا سماها بعض المحققین، که انسان به لحاظ این جهت تراز و عالم الامر هست، برخی از محققین این گونه انسان رو یاد کردند که به جهت صورتش در ابتدای امر این حقیقت او نیست، این اون حد وسطی است که بناس از این بعد شکل بگیرد. تراز و عالم الامر لانها نهایت الجسمانیات و بدایت الروحانیات. خب این حکمت الهی رو ایشون با براهین روشن و نیر و همچنین قرائن قرآنی تبیین میکنن. فثبت بالحکمت المبزهت و بالبرهان نیر، به وسیله این حکمتی که توضیح داده شد و براهینی که با اون همراه هستن که انسان عملا ماده و صورتش، که این نگرش های فلسفی است که در حکمت متعالی خوب کاملا پذیرفته شده است و این حکمتی که در اینجا مطرح است بیشتر با یک رویکرد حکمت متعالیه ای تنظیم شده. می‌فرمایند که ما اگر بخوایم انسان رو بر اساس این دسته از آیات قرآنی تفسیر کنیم، باید برای انسان یک محملی درست کنیم و این محمل چیزی جز این تراز انسانی نخواهد بود، که این تراز باعث می شود انسان حامل یک سلسله و هیئت حیات و صوری جدید بشود. فثبت بالحکمت المبزهه و البرهان النیر، که چی؟ که ان الانسان و ان کان به حسب نشأت الحسیه نوعا متشابها افراده، گرچه به حسب نشأه اولا و نشأه حسی همهشون متشابهن افراده و متماثرن اعداده، همهشون انسانن، از زید و بکر و عمرو و خالد و همسال زاله، که همه به همه یک نوع هستن و در مقابل سایر انواع حیوانی و نباتی و جمادی و امثال ذالک. و ان الانسان بین کان به حسب نشأة الحسیه نوعا متشابها افراده متماثرا اعداده الا انه عند خروج اعداد نفوسها من القوة الهیولانية الى فعل الصور الباطنية سیسیر انواعا متخالفة به حسب قلب الصفات و رسوخ الملکات. انسان در ابتدای امر همهشون در یک نوع واحد میزیان، ولی این نوع واحد در مسابه یک قوه است، یک ماده است که بناس از این به بعد ساخته بشود. حقیقتا این خروج از این مرحله که مرحله قوه است و رسیدن به فعلیت جدید رو نوع دیگر و نشأه ثانیه یاد میکنند. الا انسان عند خروج اعداد نفوسها، هن نفوس اعداد انسانی، من القوت الحیولانیه الى فعل، که منظور از قوت حیولانیه اینجا مرکب از ماده و صورت است، الى فعل صور الباطنیه که جهتگیری او این است که صورتهای باطنی جدید او ساخته بشود، از این به بعد سیسیر و انواعا متخالفه به حسب غلبت صفات و رسوخ الملکات. از این به بعد این ملکاتی که انسان تحصیل می کند و رسوخ و نفوذی که این ملکات در این ماده و این عامل قابل قوه دارند، این انسان ساخته می شود که کل نوع من جنس ما یغلب علیه من صفات البهائم او السبا او الشیاطین او الملائکه، که در حقیقت از این به بعد اون صورت‌های جدیدی که در نشأه ثانیه ساخته می شود بر اساس اون جنس امری است که برش غالب می شود، اون صفات، اون حیات، اون صور جدید که غالب می شود بر مجموع ماده و صورت نشأه اولای او. حالا این جنس ما یغلب چیه؟ که من بیان اون ما هست، من صفات البهائم و سبا، این چهار وجه رو انسان پیدا می کند که انسان دارای این انواع مختلف می شود، یا بهیمه می شود به لحاظ شهوترانی، یا سبع می شود به لحاظ درنده خویی، یا شیطان می شود به لحاظ مکر و فریب و نیرنگ و امثال ذالک، یا به صورت ملائکه در می آید که جهت فضیلت انسانی و فضائل انسانی است. از قد هم رفی تینت الانسان من جهت قوت هلعم علمیه المتشعبت الالعاقلت المدرکت للکلیات به ذاتها. خب برای اینکه چطور این سوال در حقیقت این از تعلیل برای این معناست که چطور انسان چطور انسان خمیر مایه وجودیش به این صورت در میاد؟ بفرمایند که اون چرا که سرشت اولی انسان بوده، یعنی انسان مرکب از بدن و نفس، این سرشتش میخوره به این که هر یکی از این اوصاف غلبه پیدا بکنن به اون صورت در بیاد. از خد خمره فی تینت الانسان، که در تینت و سرشت انسان این خمیر مایه قرار میگیرد، من جهت قوته العلمیه المتشعبت الالعاقل المدرکت. خب این قوهی که قوه علمیه است و این قوه علمیه هم در حقیقت این چهار شعبه عمده رو دارد، یکی عاقله است که مدرک کلیات هست به ذاتها، به سمت ملائکه می رود، یا واهمه است که مدرک جزئیات است به آلت حل خیالیه، الحسیه و العملیه، که در حقیقت به سمت جنبه های شیطانی و امثال ذالک می رود. المدرکه للجزئیات به آلات الحس خیالیت الحسیه و العملیه، این عملیه اتفس به اون من جهت قوت علمیه، از قد خم رفی تینت الانسان من جهت قوت علمیه المتشعبت الى العاقلت المدرکت للکلیات به ذاتها و الواهمت المدرکت للجزئیات به آلاتها الخیالیت الحسیه و العملیه الشوقیه، که این عملیه و شوقیه متشعب است و شعب شعبه می شود، الى قوت شهوه لطلب الملائم و الى قوت الغضب لدفع المنافر. پس این هر چهار وجه درست شد، هم جهت عاقله به سمت ملکات و هم واهمه به سمت شیطنت و هم شوقیه به سمت شهوت و هم قوه غضب به دفع منافر و سبوئیت. فهازهی رؤسا القوا، البته میفهمند که اینها رؤسای قوا هستند، تمام قوا این امور کلیه نیستن، بلکه زیر مجموعه این قوای کلی و رؤسای قوا در حقیقت قوای ریزی هستند که مثلا همونطوری که نبات مثلا فرض پرتقال انواعی دارد، اصنافی دارد، افرادی دارد، سبو هم همینطور، سبو هم گرچه نوع هست ولی انواعی دارد، بلکه اصنافی دارد و افرادی و همینطور. فهازهی رؤسا القوا المرکوزه فی جملت فی جبلت الادمی، در سرشت آدم این بالقوه وجود دارد و به کل قوت منها یشارک و جنسن من اجناس ملائکه و شیاطین و البهائم و سبا، و به هر قوه از این قوایی که عنوان رؤسای قوا یاد شده یشارک و جنسن، انسان مشارکت میکند با جنسی از اجناس، اگر خوب باشه ملائکه، اگر مکر و حیله باشه میشه شیطنت، و اگر شهوت و هواپرستی میشه بهائم، و اگر در رند خویی باشه میشه سبا. و لیس فی جواهر الممکنات شیء خارج عن هذه الاربع، و در جواهر ممکنات یعنی ممکنات حالا مخصوصا انسان خارج از این نیست، همه انواع رو که بگردید در حقیقت در تحت این چهار نوع در میان، یا شهوانیست یا غضب یا شیطنت است یا ملکی. فاذا صارت القوت فعلا والاستعداد صورتا و برزت الاعتقاد و سرائر و زهرت النیات و زمائر، از این به بعد دیگه آیات رو به عنوان شواهد ذکر میکنند. فاذا صارت القوت فعلا و اذا صارت الاستعداد صورتا و برزت ال، اینجا دیگه اعتقادات ظاهر و آشکار می شود و سرائر هم بارز و اظهار می شود و نیات و ضمائر علن می شود و زهرت نیات و ضمائر. آیاتی که الانی که پس از دیگری تلاوت می شود در راستای همین حکمت و همین برهان نیری است که بیان شده است. و بؤسر ما فی القبور و حسل ما فی الصدور، این حسل ما فی الصدور یعنی اون چیزی که در نهان انسان در حقیقت دفن شده بود و مستور بود و در دنیا پیدا نبود، اینها آشکار می شوند و حاصل می شود. و همچنین و برزت الجحیم لمن یرا، بله اون کسی که در درون خودش این جهیم رو تا کنون نمیدید، از این به بعد دیگه این جهیم رو میبیند، اون غضب او، اون مکر او، اون حیله او، اون شیطنت او در حقیقت از این به بعد آشکار میشود، اظهار میشود. نه اینکه اینها تازه پدید میآیند، نه، اعمالی که انسان انجام میداد اگر به صورت تکرار و اصرار بر او باشد، در یک روزی اینها آشکار می‌شدند. و برزت الجحیم لمن یرا، اون کسی که در دنیا نمیدید الان برای او آشکار می شود، یا در مقابل و ازلفت الجنتو للمتقین، انسان های نیکوکار، پرهیزگار، وارسته، پیراسته از بدیها و پالایش شده از پلشتیها، این انسان در حقیقت جنت برای او آشکار می شود، اظهار می شود، و این در مقابل دسته اول است. بنابراین فکل انسان یوم القیامته اما بهیمت من البهائم، یک ان کان القالب علیه صفت الشهوت و الحرص و ما یجری مجرای شهوت و حرص من فروعات نفس شهوی، چون این نفس شهوی فروعات فراوانی دارد که مثلا حرص و ولع و آز و طمع و امثال ذلک همه به همه زیر مجموعه شهوت هم. و همچنین و اما سبعا من السبا، ما در عالم در رندگان موزی فراوانی داریم، از حیات و عقارب گرفته تا ذئب و ثعلب و امثال ذلک، که حالا ثعلب رو شاید در جهت اون شیطنت و روباهی که روباه رو مکار می دانن به اون بعض باشه، اما اسد و نمر و فهد و ذئب و امثال ذلک اینها انواع متعدد یا اصناف متعدد سبا و درندگانن. و اما سبا من السبا ان کان القالب علیه صفت المکر و الخدیعه و الغرور و اشباه هما من دواء نفس شیطانیه، مکر و خدیعه یکیه، مکر غرورن دوتاست، لذا اشباه هما تصنیه آوردن که فریب و نیرنگ هستش، من دواء نفس شیطانی. و نوع سوم هم بله، و اما شیطانن من شیاطین ان کان القالب علیه صفت المکر و الخدیعه و الغرور و اشباه هما من دواء نفس شیطانیه، که ظاهرن این به جای اینجا در این نسخه‌ای که ما داریم مطالبی که مربوط به سبا هست رو، مربوط به شیطان هست رو در قالب سبا آوردن. ولی سبا همون درنده خویی، همون حمله ور شدن، وحشیگری و امثال ذلک هستش. و مورد چهارم هم و اما ملکن من الملائکه، که ان کان القالب علیه ادراک المعقولات و تجرد له عن الجسمانیات و سلامت عن هذه الامراض النفسانیه. فافراد الانسان و ان کانت متماثله فی عالم الشهاده، و در نشأه اولا همه افراد انسان ها به یک صورت مستقل قامن ناطقن و امثال ذلک و به حسب ظاهر، الا انها متخالفت الحقائق به حسب الباطن عند الحشر، به لحاظ نشعه ثانیه عند الحشر افراد دیگه یک نوع نیستن. فها هنا یصدق علیه حد الانسانیه، اینجا حد انسانیت بر او به گونه ای صادق است، اما اونجا حد انسانیت به گونه دیگری. فها هنا یعنی در نشأه طبیعت، یصدق علیها حد الانسانیه، چیه اون حد؟ اول جوهر و نامی الحساس الممیز المتفکر، این حد انسانیت هست که در نشأه طبیعت بر انسانها هم می شود، و اینها هم مبدأ جنس و فصلن و ما هو مبدأ و فصل الاخیر معنا واحد، در حقیقت فصل اخیرش هم یک معنا داره، و اول جوهر النطقی و العقل المنفعل من، که عقلی است که منفعل است، یعنی عقلی است که پذیرای حقایق است. اما همین انسان با همین ویژگی ها و مرکب از بدن و نفس و این ویژگی ها، این انسان و هوا به عینه یسیر و مادت صورت هل اخرویه و المعنى الواحد و ان لم یجز ان یکون فصلا او صورتا لحقائق مختلفه ولکنه یجوز ان یکون جنسا او مادتا. اونی که شما تا کنون فصل می دانستید، بدانید که در واقع جنس بوده، اونی که شما صورت می دانستید بدانید که در واقع ماده بوده است. فرمانید که وهو به عینهی یسیر و مادت صورت هل اخرویه و المعنى الواحد و این لم یجز ان یکون فصل، معنای واحد که ممیز و متفکر است، این فصل است بدون تردید، او صورتن لحقائق مختلفه، بلکن نهو، بلکن این چیزی که شما عنوان فصل یا صورت دیدید یجوز ان یکون جنسن او مادتن لحقائق مختلفه، اونی که شما صورت می دانستید در حقیقت ماده بود، اونی که فصل می دانستید در حقیقت جنس بود. و ذالکه لاعتبار تعین و تحصل فی الاول، اما ول ابهام و نقص فی الثانی، به نسبه به نشعه اولا تعین و تحصل، اما به نسبه الى نشعه ثانی ابهام و نقص و جنس هستش. و نفس و صورتون تمامیتون لحاظه الاجسام الحسیه الدنیویه، نفس در نشعه دنیا نشعه اولا صورت تمامیه است برای این اجسام دنیوی، اما همین نفس با بدن و مادتون، این نفس مادتون منفعلتون لصور الاخرویه و نشعات ثانویه. و هذا المعنا امر ثابتون محققون عند ائمة الكشف والشهود والمعتزد بالاشارات به اشارات قرآنیه. این حکمت الهی که ما الان برای شما بیان کرده ایم هم در نزد اهل معرفت و کشف و شهود کاملا ثابت و روشن است، و هم به اشارات قرآنی و رموز نبوی در روایات هم این معنا آمده، و المعتزد و به اشارات قرآنیه و رموز نبویه که دلت علیه، بر این معنای ثابتی که بیان کردیم، آیاتون کثیره و روایاتون غیر یسیره. حالا اما آیات فمثل قوله تعالی و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، وقتی که روز قیامت حاصل بشود در اون روز همه متفرقند. این تفرق نه به لحاظ این است که مکانشون و زمانشون و امثال ذلک، نه، بلکه به لحاظ نوعشون، یا سبوعند یا شیطانند یا بهیمند یا ملکند و امثال ذلک. یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، یا و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب و به آیاتنا فهم یوزعون. افرادی که معاذ الله در دنیا آیات الهی رو تکذیب میکردن و بر اساس هوسرانی یا غیظ و غضب یا مکر و فریب فوج گروه هایی رو تشکیل میدادن، اینا به این صورت هم محشور میشدن. یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب و به آیاتنا فهم یوزعون، بر اساس همین توضیح میشدن. و امتاز الیوم ایها المجرمون به قوله و امتاز الیوم، که خدای عالم افراد مجرم رو که بعضی سبو هستند، بعضی بهیمه هستند، بعضی شیطان هستند جدا میکنند و ملائکه هم خود جدا خواهند شد. یا افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا ما در قیامت انسانهای درند خو یا خوشگذران و نظائر آن را، اهل اسراف و تبذیر و امثال ذلک را، با دیگران که مسلمند و پذیرش کردند اسلام را یکسان قرار می دهیم؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا قولو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، و قولو سواء محیاهم و مماتهم. کله، تمام این آیات علا سبیل الاستفهام الانکاری و هو ابلغ، یعنی اگر گفته شده است که این آیات بخش پایانی، افنجعل المسلمین کالمجرمین یک، ام نجعل المتقین کالفجار دو، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون سه، سواء محیاهم و مماتهم چهار، همه اینها علا نحو استفهام انکاری هستند که ابلغ است در این که این افراد کنار هم نیستند، هر کدام در موقعیت و مکانت خود قرار می گیرند. و مما یدل علی کون الانسان متحد الماهیه فنشأت الثانیه و الفطره الاولى متخالفت الحقائق فی النشأت الآخره و الفطرت الثانیه من جهت سبق اعمال و اعتقادات و ملکات. خب اون دسته از آیاتی که این معنا را به صورت واضح و روشن درش تصریح می کند که انسان در نشأه اولا متحد است و در نشأه ثانیه متفرق است، این است که فرمود ما کانن ناس الا امتا واحده اما فاختلفو، یا فرمود ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن يضل من يشاء و يهدي من يشاء، که اینها همهشون میتونستن بدون اینکه مثل سایر حیوانات و نباتات زندگی کنند، ولكن خدای عالم اینها رو برای نشأه ثانیه آماده کرد که عده زالن و عده هم هدایت یافتند. یا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. و من هذا الباب الآيات الدالة على النسخ، که نسخی که اینجا مراد هست نسخ محال نیست که انسان در قالب یک حیوان ظاهر بشود، اینو میگن نسخ باطن که انسان وارد بدن دیگر میشود، بدن برزخی میشود. این نسخ مورد پذیرش همه حکما و عرفا هست و این رو نسخ متفاوت با اون نسخ محال میدانند. و من هذا الباب الآیات الداله على النسخ فان المراد منها نسخ البواطن، که مراد از این دسته از آیات که دلالت بر نسخ می کند نسخ باطن است که انسانها در بدن دیگری که خود ساخته اند محشور می شوند. وقد اولها اهل التناسخه الى انتقال النفوس الى ابدان اخرى حیوانیه فی هذه النشأه، و هر رف الکلام رو ان مواضعهی، در حالی که وقت بیان فساد ما ذهب و الیه فی موضعی به برهان خاص عرشی که لا نتبل الکلام به ذکره. خب اینهایی که اهل حکمت و اینها نبودن، اهل تناسخ به معنای محال بودن، این دسته از آیات رو هم تعبیر کردن به همین تناسخ محال، که اگر خدای عالم در قرآن به نسخ و تناسخ و نظائر آن اشاره دارد، منظور همین تناسخ دنیایی است که بدن انسان مثلا در یک حیوانی یا در نباتی بخواد قرار بگیره، در حالی که می‌فرمایند نه، اینها در حقیقت در اون تناسخ صحیح این است که اینها در بدن ثانوی و در نشأه ثانوی قرار می‌گیرند. و من هذا الباب الآیات الدالة و من هذا الباب الآیات الدالة على النسخ فإن المراد من الآیات نسخ البواطن، مراد نسخ باطن است، یعنی اینکه در بدن باطنی و نشأه ثانی ظاهر می شوند، در حالی که وقت اولها اهل تناسخ دنیایی الى انتقال النفوس الى ابدان اخرى حیوانیه فی هذه النشأة طبیعیه، و تحریف کردن کلام الهی را از مواضعش و از اون جای اصلیش در آوردن، در حالی که ما قد بیان فساد ما ذهب و به تناسخ الیه به تناسخ فی موضعی به برهان خاص عرشی، که در جلد نهم اسفار مرحوم صدام متعلهین به صورت تفصیلی مسئله تناسخ رو در اول جلد نهم بیان فرمودن. و هی مثل قولی ما من دابت در ارض برا طائر یتیر و بجناحیه الا امامون امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی، همونطوری که امتها طائرها متفاوتند و انواعی دارند و افواجی هستند، انسانها هم همینطور. و که قوله یوم یسحبون فی النار علا وجوههم، بر چهرهشون کشیده می شود. و همینطور آیات دیگر که انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.